آره، آسیب پذیر جامعه مثل افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و قطعا طالب آموزش‌های رایگان هستند، اینها نمیتونن در آموزشگاه آزاد سرویس بگیرن، مگر اینکه سازمان بیاد و اینها رو از طریق خرید خدمات پوشش بده.
دولت‌ها باید با در اختیار قرار دادن آموزش رایگان شرایطی برای طبقات ضعیف‌تر فراهم کنند که آنها هم بتوانند ضعف‌های خود در زمین‌های اقتصادی یا اجتماعی را از طریق رشد در نظام آموزشی جبران کنند. حالا با خصوصی شدن این آموزش تکلیف چیست؟ معاون سابق اشتغال کمیته امداد خراسان رضوی محسنی:
قبلا ما کل هزینه‌های آموزش پرداخت میکردیم چون اعتبارات در واقع دولتی داشتیم، ولی الان در واقع مددجو اگه بخواد بره آموزش‌های تخصصی ببینه هر چقدر هزینه برداره خودش باید تامین کنه، اگه هم خودش نمیتونه تامین کنه ما بهش تسهیلات میدیم، وام میدیم و ایشون موظف این اقساطشو پرداخت بکنه.
از سوی حاتمی‌زاده معاون آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای، واگذاری آموزش‌ها به بخش خصوصی را اتفاقا در راستای برقراری عدالت آموزشی میداند و از سازوکارها برای به اشتراک گذاشتن همه امکانات میگوید.
سازمان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به دنبال این هست که با در اختیار قرار دادن فضا و امکانات بتونه میزان شهریه‌ای رو که آموزشگاه‌های آزاد از مردم داره اخذ میکنه اونو به شدت کاهش بده. آموزشگاه‌های آزاد با سرمایه‌های اندک بتونن در رشته‌های متنوع مختلفی حضور پیدا کنن.
بسیاری از خصوصی سازی‌ها در کشور ما نتیجه مورد نظر را نداشته. سرایت این سیاست به آموزش فنی و حرفه‌ای پایه‌پول را در کسب مهارت به میان می‌کشد. حتی فعالان بخش خصوصی هم اذعان دارند به دلایلی از جمله برخی قوانین دست و پاگیر در سال‌های گذشته تمرکز لازم را در مهارت آموزی نداشتند. موضوعی که قاسمی نایب رئیس کانون آموزشگاه‌های آزاد خراسان رضوی به پیک بامدادی گفت:
بخش خصوصی سازمان آموزش فنی با کلی از داستانهایی که باش درگیر هست خودش باید هزینه رو جاری خودشو رفع و فسخ کنه. کلی دستاندازها و قوانین دست و پاگیری که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در بر سر راه آموزشگاه‌های آزاد می‌ذاره اونا رو باید در حقیقت مطابق قانون براشون انجام بده، نهایتاً امور خودشو بچرخونه و چراغ آموزشگاه رو روشن بگیره.
مرتضی بدیعی مدیر یک آموزشگاه آزاد که سالها مسئولیت اجرایی در این حوزه هم داشته معتقد است سازمان فنی و حرفه‌ای هر چند وقتی با عوض شدن رؤسایش واگذاری در دستور کارش قرار گرفته، اما همیشه با اجرای ناقص آن راه به جایی نبرده است.
سازمان آموزش فنی حرفه‌ای فقط شعار واگذاری رو میده، اصلا مطلقاً در پی واگذاری نیست. اولا در اداره اونها به شدت وامانده شده، دوم اینکه اداره اونها و این آموزش حداقلی رو که مثلا داره میده با تجهیزات قدیمی و مربیای قدیمی، اونم از سر دولتی، این پولیست که از طریق آموزشگاه بهش میرسه یا بودجه است که از سر آموزشگاه به اون میدن.
این سازمان هر ساله به کارجویان و شاغلان زیادی آموزش میدهد. حالا با واگذاری فلگی 80% مهارت آموزی این سازمان به آموزشگاه‌های خصوصی، مشخص نیست وضعیت انبوهی از مراکز آموزشی و مربیان این سازمان چه شکلی پیدا میکند. سید اشرفی، دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های آزاد کشور:
قریب 20 سال هست در این سازمان در بخش خصوصی دارم فعالیت میکنم. عین یک قیف وارونه شده، هر کسی میتواند به راحتی بیاد از سازمان آموزش فنی این پروانه تأسیس برای فعالیت بگیره.
توزیع عادلانه آموزش از وظایف حاکمیتی است. خصوصی سازی و توسعه مدارس پولی که به ضعف مدارس دولتی منجر شده در کنکور امسال نیز خود را نشان داد، به گونه ای که تنها 5% افراد برتر کنکور را دانش آموزان مدارس دولتی تشکیل دادند. بدیهی است سرایت این خصوصی سازی به مدارس فنی و حرفه‌ای کسب مهارت را نیز پولی خواهد کرد که نتیجه اش را باید در آمارهای اشتغال سالهای آینده جستجو کرد.
خب این هم حکایت خصوصی سازی مراکز فنی و حرفه‌ای بود که به اتفاق شنیدیم. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610 هست. همکاران من همه گزارش‌هایی که در پیک بامدادی پخش میشه رو هم در سایت pik.irib.news.ir بارگذاری میکنن، اونجا هم میتونید شنونده این گزارش‌ها باشید. خیلی ممنون خانم ها آقایان که امروز هم همراه ما بودید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره. سهم هر برنده 25 میلیون میشه، جایزش سفر با خانواده به کیشه. سالاره بستنی هاست، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومانی سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابندی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
بعضیا عاشق ورزشن و بعضیا هم عاشق دیدن مسابقات ورزشی. هستن کسایی که هم عاشق اخبار ورزشیان، یعنی دنبال کردن این خبرها و رویدادها. اما از بین این گروه ها فقط اونایی که روزی چند دقیقه ورزش میکنن میتونن از تأثیر واقعی ورزش در زندگیشون بهره مند بشن. میدونم کروناست، میدونم شرایط خاصه، میدونم دیگه به راحتی روزهای قبل از اومدن کرونا نمیشه ورزش رو نرمش کرد، اما به همین راحتی ها هم نمیشه ورزش و نرمش رو از زندگی حذف کرد. آرزو میکنم که هر جا هستید با یک برنامه ریزی مدون کاری کنید که به سلامتتون بیانجامه و در زندگی صحت و سلامت داشته باشید و تندرست باشید. 8:40 دقیقه روی خط ورزش.
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح دوشنبهتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و شما سومین برنامه روی خط ورزش این هفته رو شنونده هستید. دوستان و رفقای گل من احسان زاره تهیه کننده و پویا شریعت فنی صدا بردارم حضور دارن. لازم میدونم امروز هفتم مهر ماه روز آتش نشان و آتش نشانی رو هم خدمت همه عزیزان زحمتکش که همیشه وسط خطرن تبریک بگم و خدا قوت. بریم سراغ خبرها. از پرسپولیس شروع میکنیم. عجب صعود شیرینی بود به محله چهارم نهایی در شبی که خیلی فشار روی دروازه پرسپولیس بود توسط تیم بسیار خوب و پرمهره اسد قطر و یک حالا اتفاق داوری هم در رابطه با پنالتی رخ داد، اما در نهایت پرسپولیسی ها با گل زیبای دقیقه 89 عیسی آل کثیر موفق شدن 1-0 شاگردان آقای ژاوی هرناندز رو شکست بدن و برن به یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. احسان جان، اول صحبت های آقای آل کثیر رو می‌بینیم یا یحیی گل محمدی رو؟ کدوم آل کثیر؟ ماستری نمیبینم. آل کثیر، آل کثیر رو بشنوین.
خدا رو شکر تونستیم این بازی رو ببریم. بازی خیلی سختی بود. مرسی از همه پرسپولیسی ها، مرسی از مادرم که همیشه برام دعا میکنه. دوستتون دارم. انشالله که بازی آینده هم بتونیم ببریم.
از آقای ژاوی هرناندز بشنوید، سرمربی تیم اسد قطر، که خب خیلی ناراحت بود از این بابت که گفته بهترین رقابت‌های فوتبال آسیا چرا وی ای آر نداره. آقای ژاوی معتقده که از پرسپولیس دیشب تیمش بهتر بود. انصافا هم تیم اسد خیلی تیم خوبی بود، دیشب خیلی هم فشار آورد و حتی یک اتفاق پنالتی هم افتاد که اظهار نظر داوران هم خدمتتون میگم که چی گفتن. متناقض هم هست که گفته بوده که گفته نبوده، ولی خب در هر حال این پرسپولیس بود که به مرحله بعدی مسابقات صعود کرد. یه نکته دیگه هم خدمتتون میگم در رابطه با آقای حسن الهیدوس به عنوان کاپتان تیم فوتبال اسد قطر، که گفته شکستمون مقابل پرسپولیس بسیار دردناک بوده و ما جاه طلبی و آرزوهای بزرگی داشتیم که نشد که بشه. به به، ببین کی اومده، جلال ملکی آتش نشان، روزتون مبارک، بازم مبارک. اما آقای زاره، صحبت های آقای گل محمدی آماده است، ببینیم چی گفته. خیلی جذاب صحبت های یحیی گل محمدی بعد این صعود.
تک تکشون تبریک میگم. این حس غرورانگیز و این حس برد و این در اصلات احساس خوبی که تو بازی داشتن برای بردن، فکر میکنم که این بچه ها، این بازیکنان شایسته بهترین ها هستن و انشالله بتونیم بازی بعدم همینجور خوشحال باشیم و در صورت ما این راهی رو شروع کردیم با تمام مشکلاتی که بود. امیدوارم که این راه رو خوب ادامه بدیم.
اما یه اتفاقی هم در جریان مسابقه افتاد. دقیقه 92 داور کره‌ای سیامک نعمتی رو از زمین مسابقه اخراج کرد. خود سیامک نعمتی در صفحه شخصی خودش نوشته که داور چرا منو اخراج کرد؟ همینطور که بازیکن ادوهل بخشیده شد، من نظرشون اینه که داور کره‌ای در رابطه با اخراج سیامک نعمتی اشتباه کرده، پنالتی هم نبوده برای تیم فوتبال اسد. اما حسین عسکری کمیته داوران گفتن هم اخراج درست بوده و هم پنالتی برای اسد در واقع به اشتباه اعلام نشده، باید برای اسد پنالتی اعلام میشده، چیزی که نظر ژاوی هم بوده و گفته پنالتی برای تیم ما اتفاق افتاده. حالا نکته جالب اینه که علی خسروی باز نظر نوید مظفری رو داره، یعنی گفته که پنالتی نبوده و نظراتش هم گفته، دلایلش هم گفته که به این دلیل به این دلیل پنالتی نبوده، اون تکلیف اتفاق افتاده طبق فلان قانون نباید پنالتی اعلام می‌شده، که خب پنالتی هم اعلام نشده. اما به نظر میرسه با توجه به اینکه خیلی از داورها نظرشون روی پنالتی اسد بوده، شاید جزء اشتباهات داوری بوده اتفاقی که پرسپولیس اسد رخ داد و در نهایت خب همیشه اشتباها رو اونوری می‌گیرن، یه بارم اینوری گرفتن رفتیم بالا دیگه، میشه جون پرسپولیس. از آقای مهدی محمد نبی سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال هم بشنوید که پیام تبریک دادن در رابطه با برد تیم فوتبال پرسپولیس. و امروز ساعت 11 اونیم به وقت تهران قرعه کشی مرحله چهارم نهایی برگزار خواهد شد. دیشب النصر عربستان موفق شد با یک گل تعاون رو بعد بازی پرسپولیس شکست بده و حالا تیم‌های الاهلی عربستان، النصر عربستان، پاختاکور ازبکستان و پرسپولیس ایران چهار تیم مرحله چهارم نهایی رقابت‌ها هستند که 11:30 دقیقه امروز در دوحه قطر مراسم قرعه کشی انجام خواهد شد و مشخص میشه که حریف پرسپولیس کدام یکی از این سه تیمی که خدمتتون عرض کردم خواهد بود. اما از تیم استقلال خدمتتون بگم که دیشب با یک پرواز چارتر یا دربست استقلالی ها برگشتند به تهران و چهار بازیکن بر نگشتند در چارچوب تیم فوتبال استقلال. این چهار بازیکن هری میلیچ و شیخ دیاباته، دوتاشون هستن که رفتن به کشورهای خودشون به فرانسه. آیه دیاباته رفت فرانسه، آیه میلیچ رفت به کشور کرواسی و دوتا بازیکن استقلال یعنی علی کریمی و روزبه چشمی هم گفتن چون ما سفر شخصی داریم و از قبل پیش بینی کرده بودیم دیگه بر نمیگردیم به تهران و از همین کشور قطر میریم و مسافرتمون رو انجام میدیم و بعد دوباره برمیگردیم حالا برای مذاکره با استقلال و ادامه رقابت ها. از رقابت‌های لیگ دست دو فوتبال هم بشنوید که شاگردان آقای حسن اشجاری در تیم شهرداری آستارا به لیگ دست اول فوتبال رسیدند. دیروز شهرداری آستارا و پاس همدان رو در روی هم قرار گرفتند در بازی برگشت مرحله پلی‌آف یا همون حذفی لیگ دست دوم فوتبال در ورزشگاه شهید حاجی بابایی شهر همدان، که در نهایت این بازی با برتری 1-0 شهرداری آستارا به پایان رسید و این تیم به رقابت‌های لیگ یک فوتبال صعود کرد و همچنان پاس همدان قهرمان آسیا مانده در رقابت‌های لیگ دو. باید ببینیم که در نهایت چه اتفاقی برای این تیم ریشه‌دار خواهد افتاد. قبل از این هم تیم‌های چوک‌های تالش و استقلال ملاسانی مجوز حضور در فصل آینده لیگ دست اول رو گرفتن. توضیح هم بدم که صدرنشینان گروه الف و ب مسابقات لیگ دست دو مستقیم اومدن لیگ دست یک و بازی حذفی هم برگزار شد بین پاس همدان و شهرداری آستارا که عرض کردم نماینده آستارا موفق شد لیگ یکی بشه. علاقمندان فوتبال این اسم رو حتما بارها و بارها شنیدن، به ویژه دوستانی که دهه 60 هستن و فوتبال رو اون زمان خوب دنبال میکردن. کوروش برمک که پیشتر به عنوان مربی تیم فوتبال جوانان ایران فعالیت میکرد، به عنوان دستیار آقای محمد رضا مهاجری به کادر فنی تیم فوتبال مس کرمان اضافه شد. مسی که فقط یک گل مقابل نماینده تبریز در آخرین بازی رقابت‌های لیگ یک کم آورد و نتونست صعود بکنه به دسته برتر مسابقات فوتبال کشورمون و حالا دوباره میخواد تلاش کنه در رقابت‌های لیگ یک. آقای برمک فصل گذشته به عنوان دستیار فرشاد پیوس در چوکای تالش بود که به همراه این تیم هم موفق شد به لیگ دست اول فوتبال صعود کنه. از آقای عیسی‌زاده مدیر عامل ابقا شده یه باشگاه نفت آبادان بشنوید که نکته جالب اشاره کردن. ایشون خب تو همین رادیو ایران هم ما باهاشون گفتگو کردیم و گفتن که نمیخوان در نفت آبادان بمانن، ولی نظر هیئت مدیره بر این بود که ایشان بمانن در باشگاه نفت آبادان با توجه به زمان کمی که تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر در فصل 20 وجود داره و کارشون رو ادامه بدن. حالا آقای عیسی‌زاده گفتن که رفتیم وارد نقل و انتقالات شدیم و از ارقام پیشنهادی بازیکنان سرگیجه گرفتیم، اینقدر رقم‌ها بالاست. حالا کوتاه ادامه راه آیی سازده. بازیکن سابق تیم شهر خودروی مشهد به جمع شاگردان آقای امیر قلعه‌نویی اضافه شد. سعید صادقی با عقد قراردادی به تیم گلگهر سیرجان ملحق شده و شاگرد آقای امیر قلعه‌نویی در این تیم شده. صادقی عرض کردم که فصل گذشته در تیم شهر خودرو حضور داشت. آقای قلعه‌نویی جالبه که دارن خرید انجام میدن، تستای کروناشون هم دادن، تمرینات خودشون هم در زمین الیاف شهریار تهران آغاز کردن. ولی نکته جالب در رابطه با امیر قلعه‌نویی اینه که هنوز قرارداد خودش رو به شکل رسمی ثبت نکرده در هیئت فوتبال استان کرمان و شاید عرض میکنم شاید یهو دقیقه 90 اتفاقات عجیب غریبی در نیمکت گلگهر و نیمکت استقلال بیفته که به هم بی ربط هم نباشه. از یاران مرتضی پورعلی گنجی در تیم فوتبال شنجن بشنوید که مقابل جیانگسو شکست خوردن و در رتبه پنجم جدول گروه A سوپرلیگ چین قرار گرفتن. تیم فوتبال شنجن که مرتضی پورعلی گنجی رو در اختیار داره دیروز در هفته 14 سوپرلیگ فوتبال چین به مساف با تیم جیانگسو رفت و 1-0 نتیجه رو واگذار کرد. تیم آقای پورعلی گنجی خدمتتون عرض بکنم که در جایگاه پنجم جدول گروه A مسابقات قرار بگیره به صورت گروه A و B 1 و 2، یا برای ما الف و ب مثلا اینطوری برگزار میشه رقابت های لیگ برتر کشور چین. خدمتتون عرض بکنم از لیگ برتر روسیه هم بشنوید که خب پریشب تیم های فوتبال زنیت سن پترزبورگ و اوفا به مساف هم رفتن. بازی که 6-0 به سود تیم آقای سردار آزمون به پایان رسید. جیوباس هتریک کرد، 3 گل زد و سردار آزمون هم 2 گل موفق شد به ثمر برسون. اتفاق تلخی که افتاد مصدومیت شدید از ناحیه زانو برای سردار آزمون بود که ظاهرا دیروز اعلام شده جدی نیست. البته خبرها زد و نقیض، بعضی هم گفتن ممکنه ضربه به ربات صلیبی سردار وارد شده باشه.
2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
این ضربه به توپ از میرزا جانپور، اولین امتیاز.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
221 کیلوگرم.
سهراب خیالمون رو راحت کرد.
روی خط ورزش و حالا منهای فوتبال. از رقابت‌های لیگ برتر والیبال شروع می‌کنیم. هفته پنجم این مسابقات جذاب فردا برگزار خواهد شد. همه 7 مسابقه هفته پنجم فردا از ساعت 16:04 بعد از ظهر به طور همزمان انجام خواهد شد. تیم صدرنشین فولاد سیرجان که جالب از 4 مسابقه 4 تا پیروزی داره و تنها تیمی است که 4 برد رو به دست آورده و حالا در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌ها بالاتر از سایپا شهرداری ورامین سپاهان و شهرداری ارومیه قرار گرفته و حتی پیکان باید فردا در زمین خود در شهرستان سیرجان به مساف با شهرداری ورامین بره. در دیگر دیدارهای هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال که فردا حتما خیلی مفصل‌تر هم بهش می‌پردازیم، آذرباتی ارومیه میزبان شهرداب یزد، هرسان رامسر به مساف با راهیاب‌ملل مریوان میره، شهرداری قزوین با پیکان تهران، شهروند عراق با لبنیات حراز آمل دیدار می‌کنه، سایپا با شهرداری گنبد و سپاهان به مساف با شهرداری ارومیه میره. عرض می‌خوام که این بازی هم می‌تونه بازی جذابی در اصفهان باشه. سپاهان و شهرداری ارومیه را عرض می‌کنم. یه بار دیگه هم به جدول اشاره بکنیم که در بالای جدول فولاد سیرجان ایرانیان با 4 برد از 4 مسابقه در صدر، سایپا با 3 پیروزی در جایگاه دوم قرار گرفته و شهرداری ورامین هم 3 جدول رده‌بندی رقابت هاست. تیم های آذربایجانی ارومیه و شهروند عراق هم 3 مسابقه برگزار کردن. چون لیگ ما 15 تیمی هست و هر هفته 1 تیم استراحت میکنه، آذربایجانی و شهروند عراق پیروزی رو به دست نیاوردن و به ترتیب 14 و 15 در جایگاه آخر جدول قرار دارن. ظاهرا اختلافات بین علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و خانم ژاله فرامرزیان معاون مالی وزیر ورزش برطرف شده. اینو از این جهت عرض میکنم که دیروز خانم فرامرزیان به بهانه بازدید از خانه کشتی به این محل رفتن، به فدراسیون کشتی رفتن، از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی بازدید کردند و خدمتتون عرض بکنم که با علیرضا دبیر هم دیدار و گفتگو داشتن. میدونید که علیرضا دبیر در رابطه با مسائل مالی با وزارت ورزش یک زاویه کوچکی ایجاد شده بود براشون و معتقد بودن که مشکلی با حالا وزیر و معاونین وجود نداره الا معاون مالی که ظاهراً این مشکلات هم برطرف شده و حالا باید روزهای خوشی رو برای فدراسیون کشتی و ورزش اول کشورمون ببینیم. اهالی کشتی هم که اونایی که از پرویز هادی خونده بودن حالا پاداش ندادن منتظر پیامک بانک باشن، ان شاءالله که مشکل حل شده امروز فردا پیامک بانک میاد و کلی ذوق میکنن. آقای آرش فرهادیان مدیر تیم‌های ملی تکواندو کشورمون گفته که مطمئن باشید مصدومیت جدی برای هادیپور و حسینی به وجود نیومده و یه خورده فدراسیون پزشکی ورزشی مسئله رو بزرگنمایی کرده. آقای دکتر محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی هم گفته که اصلا عمدی در کار نبود در صدور اون بیانیه و ما حتما حمایت می‌کنیم از آقای هادیپور و همه المپیان‌های خودمون و کنارشون هستیم تا مسابقات المپیک. از مسابقات فرمول 1 بشنوید که دهمین مرحله مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 قهرمانی جهان در شهر سوچی روسیه با قهرمانی والتری بوتا از راننده فنلاندی تیم مرسدس به پایان رسید. تو این رقابت‌ها نفرات مطرحی حضور داشتن که در نهایت این راننده فنلاندی موفق شد روی سکوی نخست قرار بگیره. تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز هم به لطف لبرون جیمز موفق شد پنجمین بازی فینال کنفرانس غرب لیگ ام بی ای رو ببره و به فینال این مسابقات صعود بکنه. مسابقات والیبال قهرمانی زیر 20 سال اروپا از دیروز در کشور جمهوری چک آغاز شده و هنوز مسابقات در واقع شروع نشده. دو تیم از شروع در این در واقع شرکت در این مسابقات انصراف دادن. طبق برنامه قرار بود که 12 تیم برتر اروپا در قالب دو گروه 6 تیمی با هم رقابت بکنن، ولی خب دقیقه آخر یا به قول والیبالیا ست پنجم یه دفعه مشخص شد که ترکیه و اوکراین نمیخوان به خاطر تعداد بازیکنان آلوده به کرونا به کشور سفر بکنن و انجام ندن این مسابقات رو. روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش. Родриго Бентанкур. А у нас тем временем сравнивает счёт Ювентус. В этом матче Криштиану Роналду. Блядь, мяч штрафной, передача в центр и 1-0. На 15-й минуте вколачивает мяч в сетку. Мбаппе обходит своего супарника. Мбаппе, у него чимало вино простору. Мбаппе, это штрафной удар и 1-0. Мауро Икарди. بریم فوتبال آنسیه مرسان. مگه کریستیانو رونالدو نیست؟ این بزرگوار گفتن کریستیانو رونالدو، لهجهشون اینطوریه، کریستیانو رونالدو. بریم حالا اشکال نهاره، همون کریستیانو رونالدو. دیشب در چارچوب رقابت‌های سری آ ایتالیا دیدار بسیار جذاب آس روم و یوونتوس در ورزشگاه المپیک شهر روم 2-2 به پایان رسید. دقیقه 31 ورتوت از روی نقطه پنالتی برای روم گل زد. خیلی زود دقیقه 43 کریس رونالدو پاسخ داد گل خورده تیم یوونتوس رو. نیمه دوم دقیقه 62 رابیو از زمین مسابقه برای یوونتوس اخراج شد و جالبه که یوونتوس 10 نفره یک گل دیگه هم توسط رونالدو دقیقه 69 موفق شد بزنه تا گلی که دقیقه 46 ورتوت زده بود رو جبران بکنه رونالدو و بازی در نهایت 2-2 مساوی بشه برای تیم‌های روم و یوونتوس در حساس‌ترین بازی این هفته رقابت‌های سری آ ایتالیا. در سایر مسابقات اسپیزا 4-1 به ساسولو باخت، ورونا 1-0 اودینزه رو برد. ناپولی با 6 گل موفق شد جنوا رو ببره و کروتونه هم 2-0 مغلوب میلان شد. امشب بولونیا و پارما با هم بازی می‌کنن در ایتالیا. دیروز نتیجه عجیبی در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس رقم خورد. در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر شاگردان آقای گواردیولا در یک بازی 7 گله 5-2 بازی رو باختن به لستر سیتی. تا اتفاق عجیبی در رقابت‌های لیگ برتر جزیره رقم خورده باشه. جالبه که گل اول رو هم تیم میزبان یعنی سیتی به ثمر رسوند. دقیقه 4 ریاض محرز گل اول بازی رو زد، اما جیمی واردی دقیقه 37 از روی نقطه پنالتی بازی رو 1-1 کرد و 1-1 به رختکن رفتن. دقیقه 54 58 بازم جیمی واردی گل زد، اولیه در جریان بازی و دومی که دقیقه 58 بود از روی نقطه پنالتی زد. دقیقه 77 جانی مدیسون گل 54 رو زد. 84 آکه برای سیتی یکی از گل‌ها رو جبران کرد و تیر خلاص دقیقه 88 بازم پنالتی توسط یوری به ثمر رسید و 5-2 لستر سیتی منچستر سیتی رو برد. تاتنهام و نیوکاسل هم بازیشون 1-1 شد. بارسلونا هم دیشب موفق شد 4-0 تیم ویارئال رو شکست بده. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا فردا 8:40 صبح خانم حقایان، خداحافظ.